درس اصول برات استاد احسنی 24/6/1400 ساعت 2.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فلان و دائم علا اعدای مجمعی و بشرحی صدر استرنی امری و احنا نقضت امری ثانی افتح و قابل. بله، بحث رو ادامه بدیم رفقا. رسیدیم به کجا؟ به اینجا رسیدیم که مرحوم شیخ اشکال مطرح کرد در این باره که آقا حدیث رفع رفع مؤاخذه رو نمیتونه شامل بشه. چرا؟ چون مؤاخذه اگر آن استحقاق آقا باشه که معنای روشنش هم همینه، امر عقلیه. رفع که نمیتونه امر عقلی رو رفع کنه، اثر شرعی رو رفع کنه. درسته؟ اشکال دوم چی بود؟ اشکال دومی بود که آقا موضوع رفع، موضوع استحقاق آقا معصیته و معصیت تحققش مشروطه به علمه. پس در موضوع استحقاق عقاب علم اخذ شده و شما گفتید اون آثاری که در موضوعشون علم اخذ شده در حدیث رفع رفع نشدن. چرا؟ چون اساسا حدیث رفع ناظر به اونها نیست، خود به خود مرفوع هستن با این تعبیری که قبلا بیان شده بود. این دو تا اشکال مطرح شد که مرحوم شیخ در پاسخ می‌فرماید مرفوع در حدیث رفع مستقیما استحقاق عقاب نیست، ایجاب احتیاط رفع شده به معنی دفعش، یعنی شعار ایجاب احتیاط نکرده، احتیاط وجوب احتیاط همه که امر شرعیه دیگه. نتیجه این که شعار احتیاط واجب نکرده اینه که استحقاق عقاب منتفی میشه خود به خود، نه اینکه مستقیما استحقاق عقاب رفع شده باشه. این اشکال پاسخ بود. قرار بودیم متنشو بخونیم. صفحه چند بودیم؟ 33. میفرماید چی؟ میفرماید که فعین قول علا ما ذکرته قطع و حرفی که شما زدید یخرج و اثر تکلیف ما لا یعلمون ان مورد روایه، اثر تکلیف که مؤاخذه باشه در ما لا یعلمون از مورد روایت خارج میشه. لن استحقاق العقاب اثر عقلی یون لن استحقاق العقاب، اگه میخواد بگید رفع شده این اثر عقلی ما لا یعلمونه. ما انه اشکال دوم استحقاق متفرع بر مخالفت به قید عمده، اگه به قید عمد مخالفت کنی استحقاق العقاب میاد، پس در موضوعش علم اخذ شده. از مناطهو، منات چی؟ منات استحقاق. منات استحقاق چیه؟ معصیت. یعنی اون منات، منات استحقاق که معصیت باشه لا یتحقق الا بذاله، تحقق پیدا نمی کنه مگر به چی؟ به علم. و اما نفس المؤاخذه، شما بگید آقا مراد از مؤاخذه استحقاق عقاب نیست، مراد اون عقاب و مؤاخذه خارجی هست که روز قیامت توسط ملائکه عذاب انجام میشه. اما نفس المؤاخذه فلیست من الاثار المجهولات الشریعه، نفس مؤاخذه هم که از آثار مجهول نیست، عمل خارجی فعل تکوینیه. درست شد؟ پس نمیتونه مرفوع باشه. والحاصل انه لیس فی ما لا یعلمون اثر مجهول من الشارع، در ما لا یعلمون اثر مجهولی از شارع وجود نداره که مترتب بر فعل بشه نه به قید علم و جهل، یعنی مطلق باشه، چون گفتیم اون اثر باید موضوعش مطلق باشه تا رفت برش داره، قید علم درش اخذ نشده باشه، قید جهل هم اخذ نشده باشه. چنین اثری نداریم تا حتی یحکم الشارع به ارتفاعه ملجع، تا شارع حکم به رفعش بکنه. قلتو، قلتو چی بود؟ یک کلمه های رضوی الان میگه استحقاق تخت اکثر منشأ نمیگن اینجا، تقریبا میگن بگو عدم وجوب احتیاط، رفع عدم، رفع ایجاب احتیاط، اینطوری بگو رفع ایجاب احتیاط. تموم شد. قد عرفت ان المراد به رفع تکلیف، مراد به رفع تکلیف عدم و توجیه علل مکلف مع قیام المختزله، اما دفع بود دیگه، یعنی مکلف یعنی توجیه نکرده شاره، متوجه نکرده تکلیف رو به مکلف با وجود اینکه مختزی تکلیف وجود دار. سوان کان هنا دلیلون، این سوان کان هنا دلیلون همون نکته است که در پاسخ آقای قاضی‌زاده اون آخر جلسه عرض کردیم که بعضی ها گفتن رفع صدق رفع اینجا به این اعتباره که یک دلیل عامی وجود داره که این دلیل عام مقتضی این هست که ثابت باشه حکم، شارع میاد حکم رو بر میداره، در حقیقت اون ظهور دلیل در ثبوت حکم رو بر میداره، یعنی رفع اینطوری صدق میکنه، توهم ثبوت وجود داشته به خاطر اون دلیل عام، چون توهم ثبوت وجود داشته صدق رفع طبق معنای اصلیش هم درسته. این معنی شیخ میگه که ما گفتیم نه، اصلا رفع معنی دفعه، اساسا وجود دلیل عام هم لازم نیست برای اینکه این رفع به کار بیاد، فرق نمیکنه. یه دلیل عامی که مثبت این حکم باشه لولا رفع وجود داشته باشه که اینجا ما رفع رو به معنی همون اول و حقیقی معنا کنیم، یا نه، چون به نظر ما اینجا رفع هم یعنی حتی اگر فقدان نفس، اینه دقت کنیم، ما میخوام تو فقدان نفس بگیم دیگه، حتی اگر فقدان نفس وجود داشته باشه، آقا در موارد فقدان نفس ما هیچ دلیل عامی نداریم که لولا الرفع حکم ثابت کنه، دلیل عام نیست، کاملا فقدان نفس دیگه. اینطوری نیست که ما یه دلیل عامی داشته باشیم که دلیل عام بگه مثلا نماز واجبه، روزه واجبه، عمومیتش شامل جاهل و شاک کم بشه، بعد بیان با حدیث رفع شاک رو برداریم. تو فقدان نفس که اینطوری نیست، تو فقدان نفس اساسا هیچ دلیلی وجود نداره، فاقده. روشن آقای محبا؟ سوال داری؟ گیرش کجاست؟ روشن آقای رضوی؟ آقای خلیلی؟ شما که موازه آقای رضوی روشنه که چی میگی؟ آقای جوادی هستی؟ موازه؟ کجاش گیره؟
بسش کنه به خاطر
میگیم آقا فرق نمی کنه. یه دلیلی باشه که اون اثر رو، اون تکلیف رو حالا فرق نمی کنه، ثابت بکنه لولا رفت، اگه رفت نباشه ثابتش کنه، مثل یه دلیل عام میداریم من فاتت الفریضه فعلیه بس، که این اگر رفت رو فعمالای علمون نبود من فاتت الفریضه شامل شاکم میشون، چه اینطوری باشه املا، چه نه فقدان نفس باشه، کما که تو بحث ما هم فقدان نفسه. فر رفع اونا نظیر رفع الحرج به شریعه، رفع در اینجا مثل رفع حرجه، که در رفع حرج هم بحث چیه؟ بحث اهم، چه دلیل مثبت باشه چه نمیشه. و این ازن فیضا فرزنا انهو لا یقبا فی العقل، حالا اگه فرض کردیم که در عقل قبیه نیست تکلیف رو موجه کنه به شرب خمر، علا وجه یشمل و صورت شک، بکنه که شامل صورت شک هم بشه، از نظر عقلی قبیح نیست، کما اینکه گفتیم از نظر عقلی برخی قائلا به مسلک حق و طاعه، لب به مسلک حق و طاعه چی میخواد بگه؟ لب به مسلک حق و طاعه میخواد بگه احتمال حکم برای این که شما لازم باشد حکم رو امتثال کنی کافی، احتمال کافی، لازم نیست علم داشته باشی، پس لکه حق و تایی نمیخواد بگیم، پس از نظر عقلی احتمال حکم برای اینکه شارع لازم بداند اون حکم رو شما امتثال کنیم میتونه کافی باشه، کما اینکه مایی هم که قائل به قبح قابلا بیان هستیم، اینو میخوام بگم که دیروز نه پیروز یه اشکال مطرح کردیم به مرحوم شیخ، یادتون باشه که گفتیم مرحوم شیخ چجور این حرف رو با قاعده قبح قابلا بیان جمع میکنه، صفحه چند بود؟ 31 بود؟ کجا بود؟ یه اشکالی مطرح شد یادتون باشه، میخوام اونو حل کنم. میگیم آقا از نظر عقلی ولو ما قاعده قبح قابلا بیان رو قبول داریم، بگیم قوی هست امام بدون بیان. اما اگه شارع بیاد یه دلیلی برای ما بیاره که اگر شما احتمال حکم دادی باید احتیاط کنی، دلیل بیاره برای ما. تو این موارد عقل میگه اقا قوی هست، میگه یا نه شارع به ما تصریح کرده هر زمانی احتمال حرمت میدادی باید احتیاط کنی. عقل اینجا میگه قبه قابل بیان لازم نیست احتیاط کنی، اینو میگه. آیه جوادی چه؟ همیشه میگه قاعده عقلیه، کلی هم هست. اما اگه اشاره بگه من میگم هر زمانی شما شک داشتید، شما شک داشتید در حکم احتمال و حرمت میدادید باید احتیاط کنید، این دلیل وارد میشه بر قوه قابل بیان. قوه قابل بیان میره کنار، این دلیل بر وجوب احتیاط میشه وارد. پس از نظر عقلی ایجاب احتیاط اشکالی درسته؟ اشکالی نداره، میتونه اشاره ایجاب احتیاط کنه. مقتضیش هم وجود داره، مقتضیش هم گفتیم اون مساله و مفاسد واقعی است، چون مصلحت و مقصده ما قائل به مساله و مفاسد این دیگه از نظر امامیه و اون مساله و مفاسد منوط به علم و جهل نیست. روشنه دیگه؟ اون اشکال هم میشه با این نه پاسخ داد، اشکالی نداره. یعنی اگر دلیلی اشکالی اینطوری بگیم آیه حقیقت اینطوری بگیم که شارع اشکالی ندارد احتیاط را در فرض شک واجب بکند، اگر واجب کرد احتیاط لازم است، اینطوری. بلای جوادی حالا تعبیرش مهم نیست دیگه، حالا بگیم حکومت وروده، اما تعبیرش مهم نیست برام، تعبیرش مهم نیست. حالا تعبیرش برای ما مهم نه، نمیشه توی اصطلاحات گیر نکنه، او اولا گفته توی اصطلاحات گیر نکنه. مهم اینه که چی؟ مهم اینه که از نظر عقلی اشکال نداره، این حرف اصلی ما اینه، اشکال نداره. بخوام تحلیل کنیم وروده، چرا؟ چون مراد از قبه قابل بیان در حکم عقلی اهم از بیان حکم واقعی و بیان حکم ظاهری اهمه. وقتی اهم بود دلیل بر وجوب احتیاط وجدانن بیان بر حکم واقعی، بر حکم ظاهریه، ببخشید وجدانن بیان بر حکم ظاهریه، پس میشه ورود. اگه بخوام تحلیل کنیم اینطوری، خب میفهمد و این ازن. حالا فیضا فرضنا، فرض کردیم که قبیح نیست در حکم عقل این که شارع تکلیف رو توجه بده به شرب خمر به گونه ای که شامل صورت شکم بشه، فلم یفعل ذلک، اما اینطوری تکلیف نکرد، ولم یوجب تحصیل العلم ولو بالاحتیاط. علم به چی؟ متعلق علم چی آیه جوادی؟ آیه خلیلی؟ علم به چی؟ واجب نکرد. علم به چی رو؟ علم به حکم واقعی رو یا علم به امتثال رو؟ فرقش که معلومه. یه وقت شما میگه علم پیدا کنید که شارع چه چیزی رو واجب کرده، یه وقت میگه شما علم پیدا کنید که شارع هر چیزی رو واجب کرده باشه من انجام بدم. اینجا مراد علم به امتثاله، یعنی شارع علم به امتثال حکم واقعی رو واجب نکرده ولو به احتیاط، ولو به واسطه. و بعد جهل تکلیف علا وجه یختص و بالعالم، تکلیف هم به گونه ای تو توجه ما داده که مختص به عالم باشه، البته گفتیم اختصاص به عالمش هم در مرحله فعلیت یا تنجز با این تعبیر تطهیلن علل مکلف، مصلحتش هم چیه که اینطوری تکلیف کرده؟ میخواسته آسان بگیره بر مردم، احتیاط رو واجب میکرد مردم به مشقت و سختی میشه. کفافی صدق رد، همین در صدق رد کافیه. و ها در کلام در خطا و نسیان، در خطا و نسیان هم همینه. اینجا میگفتیم عدم ایجاب احتیاط، اونجا میگیم عدم ایجاب تحفظ، یادداشت کردن، اونی که جوادی میگفتیم. فلا یشتر تو بی تحقق رفع، پس شرط نیست در این که رفع تحقق پیدا کنه وجود و دلیل یثبت تکلیف فی حال العمد و غیره، دلیلی که مثبت تکلیف باشه لازم نیست. نعم این نه هم یه استدراکیه، در استدراک میگه امر واضحی رو داره برام میگه. ببینید ما گفتیم چی؟ ما سه تا اصطلاح کنار هم داریم که این اصطلاحات رو با هم مرور بکنیم خیلی خوبه با هم نگاه بکنیم و دقت بکنیم. یه اصطلاحی داریم بگیم شاک، یه اصطلاحی داریم بگیم عاقل، یه اصطلاحی داریم بگیم جاهل مرکب، جهل مرکب یا جاهل به جهل مرکب، جاهل به جهل مرکب. این سه اصطلاح فرماش من بگید خواهم نمیدونید
شاک
رو
پنج
و پنج جدم گفتیم شاک من عدم العلم دیگه، من این لغویش مراده اینجا دیگه عدم علم خوافل عدم علم نیست شاک یعنی چی؟
شاک یعنی ملتفه
شاک میگه ملتفت غیر حاله، التفات داره بروفیه، التفات اجمالی کلی. آقا میدونه که حکمی هست یا به اعتبار
دیگه میتونید بگید شاک احتمال حکم میدن، یعنی چی؟ یعنی احتمال مثلا وجود یا قرآن،
اما علم نداره، مرحله احتمال داره، احتمال میده این کاری که داره انجام میده حرام باشه، احتمال میده، احتمال حرمت میده، اما علم نداره. غافل کیه؟
غافل چیه؟ عالم و غیر مرتفع،
غیر عالم غیر مرتفع، غیر عالم غیر مرتفع یعنی چی؟ یعنی چی؟ غیر عالم غیر مرتفع یعنی آقا اساسا تو باب نیست، اصطلاح میگم بعضی تو باب نیستن. آقا این کار حرامه یا نه؟ اصلا تو باب نیست حرمت، این اصلا تو باب نیست، اصلا احتمال حرمت نمیده. چرا احتمال حرمت میده؟ چون دقت نداره، چون التفات اجمالی نداره، درسته؟ اصطلاحا ما میگیم تو عامیانه اصلا تو این فضا نیست. یک کسی داره میگه جاهل به جهل مرکب، جاهل به جهل مرکب یعنی چی؟ علم باطل به عدم حرمت، مثلا عدم حرمت. آقا میگه آقا من یقین دارم این کار واجب نیست، این کار حرام نیست، در حالی که این کار واقعا حرام، به این میگیم جاهل به جهل مرکب، یقین داره که این کار حرام نیست. که اساسا کسی که جاهل به جهل مرکب باشه و کسی که غافل باشه هر دو احتمال حرمت نمیدن، هیچ کدوم احتمال حرمت نمیدن. غافل احتمال حرمت نمیده چون اساساً التفات نداره، التفات اجمالی، هیچ توجهی نداره، تو باب نیست. جاهل به جهل مرکب احتمال نمیده چون یقین داره، چون یقین داره به چی؟ یقین داره به عدم حرمت. فرقش معلوم شد بین شاک و بین غافل و بین جاهل به جهل مرکب؟ بله. قد علم باطل نمیشه، یعنی خواهد صداش یکی میشه، غیر آدم، بله هر دو غیر آدم، بله هر دو غیر آدم، هر سه غیر آدم، بله سه طبق میگیم. ببینید هم شاک هم غافل هم جاهل به جهل مرکب، هر سه تاشون، هر سه تاشون مؤاخذه بر ترک فعل حرام بر انجام فعل حرام ندارن، حتی آفر البته تو قافله بحثی هست که این قافله اگه قاصر باشه، مقصر نباشه. تفصیلی که تو قافله مطرح بین جاهل قاصر و مقصر تو جای خودش باید بحث کنیم، کما اینکه تو بحث شاک هم همین تفصیل قابل ارائه است. شاکی که به قول معروف مقصر باشه یا قاصر باشه، تو جاهل مرکب هم احتمال داره، طبق برخی از موانی احتمال داره جای بحث. حالا قاصر مقصر فعلا کنار بذاریم، فرض کنید قاصره، مقصر نیست. خب اینا مؤاخذه بر انجام فعل حرام ندارن، اما مؤاخذه بر انجام فعل حرام ندارن، شاک احتمال داره، یعنی ممکن داره، در شاک ممکن است شارع احتیاط را واجب کنه. برای شاک احتمال داره شارع احتیاط واجب کنه، اشکالی نداره، درسته؟ دیگه آقای کسی که شک داری در حکم، فحص هم کردی به حکم نرسیدی، اب نداره، اما احتیاط اینو میخوان. اما در مورد غافل، برای غافل و جاهل به جهل مرکب، جهل احتیاط ممکن نیست. کسی که جاهل به جهل مرکبه و غافل، اساسا جهل احتیاط در حقش ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون اساسا احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی اگر احتمال میدی حکمی وجود داشته باشد احتیاط کن تا یقین کنی. خب این اصلا احتمال نمیدن که حرمتی وجود داشته باشد، اصلا موضوع احتیاط درشون تصویر نداره. طبق این حرف میخوایم بگیم که غافل و جاهل مرکب از حدیث رفع خارجه، یعنی حدیث رفع ناظر به اونها نیست، حکم عقله که میگه اینا مؤاخذه ندارن، عقل مستقلن میگه مؤاخذه ندارن. حکم عقل به این که اینا مؤاخذه ندارن مثل قبه قابلا بیان برای شاک نیست که بتونه ایجاب احتیاط بزندش کنار، اصلا ایجاب احتیاط نمیتونه اونو بزنه کنار، چون ایجاب احتیاط اینجا ممکن. اما شاک داخل در حدیث رفت. همه این حرفایی که ما میزدیم بحث عدم ایجاب احتیاط و این صحبت ها مختص به کیه؟ بگید شاک. ربطی به غافل و جاهل مرکب نداره. این حرفی که اینجا داره مرحوم شیخ اشاره میکنه، میفهمد نه لو قبه عقلا، اگر از نظر عقلی قبیح باشه مؤاخذه بر ترک، مثل غافل الغیر المتمکن من الاحتیاط، غافلی که الغیر المتمکن رو میتونید قید توضیحی بگیم، غافلی که تمکن از احتیاط نداره. چرا؟ چون احتیاط اساسا نمیتونه بهش متوجه بشه، وجوب احتیاط نمیتونه بهش توجه پیدا کنه. لم یکن فی حقه رفع اصلا، در حقش رفعی نیست. از لیس من شأنه ان یوجه الیه التکلیف، چون اصلا شأنیت این رو نداره که تکلیف بهش توجه پیدا کنه. و این ازن خب آقا باید خیلی یخ کرد بفهم آقا خب به این ازن فنقول با چی میخندید؟ با این قنده تو زنم آب نشد دونی دارم
با هیچ به یه سال نمیست
و این ازن فنقول معنا رفع اثر تحریفی مالا یعلمون عدم و ایجاب احتیاط، عدم و ایجاب تحفظ، حتی یلزمه تا لازمه اون ترتب عقاب باشه. اذا عفظ این قید قید روشنیه، میخواد بگه آقا فرض کنید شارع اومد احتیاط واجب کرد، و هر وقت شک که در حرمت داشتید احتیاط، طرف هم احتیاط نکرد، تو اون مورد هم واقعا اون فعل حرام نبود. درسته؟ خب تو این موارد عقاب وجود داره، مگر از باب تجری که قبلا اوائل قطع بست. بس ما میگیم استحقاق عقاب صرف مخالفت با امر احتیاط نیست. استحقاق بر عقاب وقتیه که با امر به احتیاط مخالفت کنه، این عمل هم در واقع حرام باشه. اذا افزا مترتب میشه عقاب اگر منجر بشه ترک تحفظ یا ترک احتیاط به وقوع در حرام واقعی. اگه اینطوری منجر نشه فقط و فقط صرفا تجری اتفاق افتاده. و کذالک الکلام فی رفع اثر نسیان و الخطا، در نسیان خطا هم حرف همینه. فان مرجعه بازگشتش به چیه؟ بازگشت رفع اثرشون به ایجاب عدم ایجاب تحفظه. و الا فلیس فی التکالیف ما یهم صورت النسیان لقبح تکلیف الغافل. اینه فی الجمله اشاره کرد، میگه که آقا و الا پاسخ به چیه آقای خلیلی؟ و الا چی میخواد بگه آقای رجبی؟ میدونیم چی میخواد بگه، نمیخواد معنا کنیم. چیو میخواد بگه؟ به چی داره میزنه؟ اون اشکاله چیه؟ خط آخر صفحه بعد، خط آخر صفحه قبل که دو کلمش اومده این صفحه، ناظر به اونه. گفتیم آقا بعضی اومدن، بعضی اومدن برای تصویر معنای رفع گفتن که آقا رفع به این معناست که یه ادله عام می‌داریم که مقتضی که اون ادله عام ظهورشون می که شامل بحث ما هم میشه، حدیث رفع میاد اون دلیل عامه رو اون ظهورشو میزنه. بعد اینطوری معنی که شیخ میخواد بگه که آقا لازم به همچین چیزی نیست. تو نسیان واضحه. چرا تو نسیان واضحه؟ چون در نسیان ما تکالیفی نداریم که صورت نسیان رو شامل باشه، برخلاف شاک. تکالیف میتونه به نحوی باشه که شاک رو شامل بشه. چرا؟ چون در نسیان کما اینکه گفتیم ناسی غافله، مثل غافله دیگه. وقتی ناسی غافل بود تکلیف قابه غافل ممکن نیست. الان اینجا هم توضیح دادیم بس هیچ تکلیفی نداره. و الا فلیسف تکالیف، پس میخوایم بگیم بازگشت رفع به عدم ایجاب تحفظه، نه اینکه بازگشت رفع به برداشتن ظهور دلیل عام موجود باشه. بازگشتش به اون نیست. و الا اگه شما این حرفو بزنید، یعنی بگید بازگشت میکنه به رفع ظهور دلیل عام، فلیس فی التکالیف ما یعم صورت النسیان، در تکالیف موردی نداریم که شامل صورت النسیان باشه. لقبح تکلیف الغافل، ناسی و غافل. غافل مثل هم ناسی، یعنی ناسی یکی از اقسام غافله، غافل اهمه. چون غافل کسی است که احتمال نمیده. خب احتمال نمیده میتونه به قول معروف از این باب باشه که از اول نمیدانسته یا از اول میدونسته فراموش کرد. چون ناسی چی؟ حالا خیلی گیر به اصطلاح نده. میخوام بگیم احتمال حکم نمیده. حالا احتمال حکم نمیده، گاهی وقتا از اول نمیدونسته یا قبلا میدونسته فراموش کرده، الان احتمال نمیده. فی المجلس احتمال حکم نمیده، چه مسبوق به سابقه علم باشه چه نباشه. ول حاصل تکرار اینا دیگه، المرتفع فی ما لا یعلمون و اشباهه من ما لا یشمله و ادله التکلیف، اون چیزی که در ما لا یعلمون و مانند اونها از مواردی که ادله تکلیف ناظر به اونها نیست، مثلا ما لا یطیقون و مانند اینها، و ایجاب و تحفظ، مرفوع ایجاب و تحفظه، علا وجه لا یقافی مخالفت الحرام الواقعی، تحفظ رو واجب نکرده به نحوی که واقع نشود در مخالفت حرام واقعی، همچین احتیاطی رو تحفظی رو لازم نکرده. و یلزمه، لازمه ی عدم ایجاب احتیاط و تحفظ ارتفاع اقاق و استحقاق، نه اینکه اولا و مستقیما استحقاق رفع شده باشه. فالمرتفع اولا و به ذات امر مجهول، اونی که اولا و به ذات رفع شده امر مجهوله. امر مجهول چیه؟ ایجاب وجوب احتیاط یا وجوب تحفظ. یه ترتب علیه ارتفاع و امر غیر مجهول که مترتب میشه بر این رفع شدن یه امر غیر مجهول که چی باشه؟ آقای رجبی، امر غیر مجهول استحقاق باشه. وجوب احتیاط یا وجوب تحفظ فرق نمی کنه. و نظیر و ذالک که دیروز خوندیم. نکته ای نیست؟ نه؟ بله. فعلیت همون میشه
نفس
همون فعلیت است. فعلیت همون دیگه. فعلیت اقام یعنی همون مواخذ خارجه دیگه، تحققش. نه، وعده که فعلیت نیست. فعلیت مواخذه که وعده که فعلیت نیست. هر وعده‌ای که حتما به خارج تحقق پیدا نمی‌کنه، وعده فعلیت نیست. وعده موجب استحقاق اقام. ببینید حالا تو بحث استحقاق اقام اینم اشاره کنم بد نیست، این استحقاق اقام آیا عقلی هست یا نه، این خودش بحثی دارن که میگم که بعضی هم میگن به صرف این که کسی مخالفت کنه احکام الزامی رو خودش مستحق اقام عقله. بعضی هم میگن نه، صرف این استحقاق اقام نمیاره از نظر عقل. اگر شارع وعده به وعید به عقاب داده باشه این موجب استحقاق عقاب بشه، چون وعید برخلاف وعده تحققش لازم نیست. یعنی شارع اگه وعید بده آقا هر کسی گناه بکنه فلان کارو باش میکنه، اما بعدا این کارو نکنه، طبیعی نیست. اما اگه بگه هر کسی کار خیلی انجام بده فلان پاداشو بهش میدی بعدا پاداشو نده، این قبیحه. یعنی خلف وعده قبیحه اما خلف وعید قبیح نیست. وقتی خلف وعید قبیح نبود بین وعید به عقاب و تحقق عقاب تلازمی وجود نه. میتونه وعید به عقاب باشه اما فعلیت عقابی نباشه. این حتی من اینو قبول نداره شیخو، اینو قبول نداره. این مبتنی بر این مبناست که شما بگیم که آقا شارع در مواردی که احکام عقلیه صرف باشه وعده داده است که عقاب نمی کنه. بازگشتش بینه وعده داده، اینجا وعید هم نیست و اینجا وعده است. شاید بشه بود. حالا نوش باید فکر کرد. تعمل من نکردم اینطوری با این زاویه ندیدم، باید روش تعمل بکنم. خب و علم هزار وقت داریم و علم ایزن. ببینید یه بحث اینجا مطرح میکنه که این میشه مورد چهارم. تا حالا چند تا مورد گفته بودیم که حدیث رفت ناظر بهشون نیست، مرور کنیم. سکشی بود خب آفرین. چهارمیه رو گفتیم مرفوعه. اونم حالا میتونید اضافه کنید، یعنی بگید آقا غافر رو هم مثلا اصلا شامل است، میتونید. خب اشکال نداره اونم اضافه کنید. پس تا حالا مرحوم شیخ سه مورد رو بیان کرد، حالا به قول مقاضی میتونید چهار تا بگید که حدیث رفع ناظر به اونها نیست، تخصصا از حدیث رفع خارج میکنه. پس اگر مرفوع در حدیث رفع عموم آثار باشه لازمش چی نیست؟ آیه رضوی اینجا به تخصیص اکثر لازمش تخصیص اکثر نیست. خب اونها چی بود؟ یکی آثار شرعی که در موضوع اونها شرط یا نسیان یا خطا عقد شده، یکیشون بود. دو، آثار شرعی که در موضوعشون عدم شک یا عدم نسیان یا عدم خطا عقد شده، این دو. سه، آثار عقلی و عادی که مترتب بر فعل میشه. اینا رو گفتیم اساسا حدیث رفع ناظر بهشون. اینجا یه مورد چهارمی هم اضافه میکنیم. بگیم چی؟ بگیم یه مورد چهارمی هست که حدیث رفع ناظر نیست. اون چیه؟ آثار شرعی که رفعشون خلاف امتنان بر امت باشه. آثار شرعی که رفعشون برخلاف امتنان بر امت باشه. مرحوم شیخ دلیلی که میخواد بیاره میگه آقا وقتی شد گفته رفع عن امتی و جزء خصائص امت پیامبر بیان کرده، یعنی در حقیقت چیه؟ در حقیقت برای امتنان به امت و کمک به امت پیامبر این کار انجام شده، برای کمک و امتنان و به سود امت. حالا اگه فرض کنید رفع یک امری خلاف امتنان باشه، مثال واضحی زدن شیخ نداره، مثالش قشنگ من بگم. ببینید یه بحث مفصلی داریم تو بین که اگر کسی تو زید بین نمیدونم توی مکاسب کجا خیلی کجا خوندی؟ بشین درستش بگم تا کجا خوندی بین؟ شروط متعاقده اینو خوندی؟ تو بحث شروط متعاقده یه بحثی مطرحه در مورد این که اگر کسی بین اکراهی انجام بده مجبورش کنم به فروش، اما راضی اینطوری نبوده، با قلمت خودش بود نمیفروخ، مجبورش کنن، گفتن به اکراهی منوط به رضایت، درسته؟ اونجا یه بحثی مطرحه، گفتن آقا تمسک کردن به اکراهی، تمسک کردن برای اینکه به اکراهی منوط به اجازت به حدیث رفت. گفتن چرا؟ چون حدیث رفع گفته رفع ام ما اکرهو و این به اکراهی هم رفع شده، اثرش یعنی چی رفع شده؟ یعنی مثلا دیگه این بیعه صحیح نیست، واجب وجوب وفا بهش واجب نیست، آثار شرعیش که بگیم وجوب وفا به این بیعه برداشته شده که میشه بطلان. خب یه اشکالی مطرح شده اونجا، اشکال کردن که آقا اگر شما میخواید به حدیث رفع توسل کنید، یکی از مواردی که در حدیث رفع برداشته شده استرار، درسته؟ رفع مستور. پس شما علال قاعده باید بگید بیعی که از روی استرار انجام بشن باطله. استرار یعنی چی؟ یعنی کسی هست که آقا الان بچهش مثلا به سال بازه بیمارستان مریض، آقا مثلا نیاز به عمل جراحی داره، پول نداره، هر جانبیره نمیتونه پول تامین کنه، قرض کنه، مجبور میشه خونه‌ش یا ماشینشو بفروشه تا این بیماری رو معالجه کنه. الان این مضطره به فروش خانه‌شه، به فروش ماشینشه، اضطرار داره. خب تو این موارد شما باید بگید رفع مستور رو شامل این میشه، به اضطراری باطله، باطل بود، این پولی که این طرف از فروش خونه‌ش میگیره مالک نیست، مالک نیست، نمیتونه به هزینه بیمارستان بده و این حرفا، داره که مسلمن به اضطراری صحیحه. شما نمیتونید اینجا بگید بطلان، کما که اجماع هم بر صحت به اضطراری وجود داره. تو پاسخ اومدن یه پاسخی گفتن، پاسخ جالبه، گفتن آقا رفع عن امتی ظهور داره در رفع اموری که امتنان باشه، اگه خلاف امتنان باشه رفع اون امور نیست، و رفع صحت بیع مستر خلاف امتنان، چون اگه بگیم این کسی که مستر هستی خونتو فروختی این معاملت باطله، دیگه اون مال و مالک نمیشه، ثمن و مالک نمیشه، ثمن و مالک نشد نمیتونه اون قرضی که داشت بره بچهش رو نجات بده، بچهش میمیره، یعنی حکم شرعی رفت نتیجهش میشه که این فرزندش از دنیا بره و این مالک اون پول نباشه، شرعا جایز نباشه اینو پول تصرف کنه. این رفت خلاف امتناعه. پس حدیث رفت شامل بیع اضطراری نیست، اما در بیع اکراهی خلاف امتناع نیست. کسی که مکره شده اگه بگیم بیع باطله امتناع پیش نمیاد. چرا؟ چون هدف اون هدفش این نبوده که بیع صحیح باشه. بیع مکره اصلا هدفش این نبوده که صحیح باشه. مکره نمیخواد بفروشه، مجبورش کردن بفروشه. اما در مستر، این مستر اصلا دلش میخواد زودتر پولو به دست بیاره. هدفش اینه که این بیعش درست باشه. قصدش اینه که بیع صحیح باشه. اینطوری بحث کردن. پس یکی از حرفایی که زدن گفتن حدیث رفع ناظر به اموری که رفعشون خلاف امتنان باشه نیست. امتنان بر کی؟ میخوایم بگیم امتنان بر مجموع امت، گفته رفع امتی که چی؟ یه موردی رو اینجا شیخ اشاره کرده، مواردی که لازمه رفع اضرار به دیگران باشه. لازمه رفع چی باشه؟ ضرر به دیگران باشه. یعنی چی؟ یعنی بگن آقا اگر کسی از روی نسیان یا از روی خطا، خطا کسی خطا هند اومد چیکار که مال دیگران رو از بین برد، تلف کرد، آقا رفعه پس ضامن نیست. اون بدبخت هم که مالش از بین رفته هیچی. این خلاف امتنانه، چون مستلزم ضرر دیدن مالکه. حدیث رفع شامل این موارد نیست. یعنی اینم در حقیقت دوباره همون اشکال تخصیص اکثر رو داریم باز کمترش میکنیم. یه موارد دیگری رو میایم میگیم که حدیث رفع ناظر به اونها نیست، تخصصا از حدیث رفع خارجه، تا اون اشکال تخصیص اکثر باز پاسخ واضح تر پیدا کنه. حالا این چند تا مثال زیل این داره بحث میکنه. الان این بحث کلی رو گفتیم، یه چند تا مثال زیل این داره بحث میکنه مرحوم شیخ که اینا آیا از موارد اضرار به غیر و خلاف امتنان هست یا نیست. یه دو سه تا مثال میزنه، توی این مثال ها بحث داره. این اولش رو بخواهم وقت تموم شد بزنید فردا انشاءالله برمیش رو از اول نگاه کنید. بعد از اینکه این بحث تمام شد، مرحوم شیخ یه بحث رو به عنوان فقه الحدیث مطرح کرده، در این که آقا تو روایت یه بحثایی مطرح شده، گفته رفع حدث، رفع تیره، رفع تفکر بالفصل وسوسه فی الخلق، نه معناش چیه؟ این به چه معناست؟ ایشون هم میگه که این رفعی به بحث ما نداره، اما حالا که وارد بحث از روایت شدیم، نگاه بهش و توضیح بهش، توضیح دادنش حرف مناسبیه که اون بیشتر میره تو بحث روایی. شاید ما بتونیم فردا حدیث رفع انشاءالله یه حدود 6 صفحه میشه، فردا انشاءالله میتونیم حدیث رفع رو به امید خدا انشاءالله تمام بکنیم و اون روایات با هم جمع‌بندی کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.